ساعت 10 شب در ایران از صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه دوشنبه 21 تیر ماه 1395 در ایران، 11 ماه ژوئیه سال 2016 میلادی، همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسین قویمی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در سفرش به بغداد از اعزام 560 سرباز دیگر به شمال عراق برای نبرد با گروه خلافت اسلامی خبر داد. آقای کارتر اعلام کرد که نیروهای تازه نفس پایگاه نظامی در نزدیکی شهر موصل تشکیل خواهند داد تا کانونی برای جنگ با گروه داعش به وجود آید. با اعزام سربازان آمریکایی به عراق، شمار نیروهای ایالات متحده در این کشور به 4650 تن خواهد رسید. در ایران، گروه موسوم به عقاب‌های آزاد شرق کردستان روز دوشنبه مسئولیت حمله به کاروان حامل نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس را بر عهده گرفت. روز 20 تیر ماه یک گروه 4 نفره مسلح به خودروی حامل حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس و جمعی از مدیران کرمانشاه حمله کردند که موجب کشته شدن حجت الله نیک عزم از مسئولان شبکه دامپزشکی استان کرمانشاه و راننده خودرو شد. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. همچنان در ایران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه اعلام کرد که پرونده های اتهامی نازنین زاغری، هما هوتفر، سیامک نمازی و نزار زکا به دادگاه ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادستان تهران که در نشستی قضایی سخن می گفت، هیچ اشاره‌ای به جزئیات این پرونده ها و موارد اتهامی نکرد. هما هوتفر، نازنین زاغری و سیامک نمازی شهروندان ایرانی با تابعیت دوگانه اند که طی یک سال اخیر توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند. نزار زکا نیز شهروندی لبنانی و متخصص فناوری اطلاعات است که حدود 10 ماه پیش به دعوت معاونت زنان ریاست جمهوری ایران برای شرکت در یک کنفرانس به تهران سفر کرد و پس از آن بازداشت شد. در بریتانیا، اندریا لتسام، یکی از 2 نامزد اصلی برای پست نخست وزیری بریتانیا، با اعلام اینکه از حمایت کافی برای تشکیل دولتی قدرتمند برخوردار نیست، اعلام انصراف کرد. به این ترتیب ترزا می، وزیر فعلی کشور، به عنوان تنها گزینه برای تصاحب پست نخست وزیری بریتانیا باقی مانده است. در پی نتایج همه‌پرسی در بریتانیا مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون اعلام کرد از نخست وزیری استعفا می‌کند. به این ترتیب جانشین او در رأس حزب محافظه‌کار به مقام نخست وزیری این کشور می‌رسد. در خبر دیگر، آمریکا اعلام کرد یک شهروند یمنی که از 14 سال پیش در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی بود، به ایتالیا منتقل شد و به این ترتیب شمار زندانیان ساکن در گوانتانامو به 78 تن رسید. نام این زندانی فیض احمد یحیی سلیمان ذکر شده و وزارت دفاع روز یکشنبه در بیانیه‌ای از دولت ایتالیا به خاطر پذیرش او قدردانی کرده است. نام این زندانی از سال 2010 در زمره بازداشتی‌های قرار گرفت که باید به کشور خود مسترد شوند، اما آمریکا از فرستادن شهروندان یمن به دلیل عدم سواد در آن کشور خودداری کرده است. و در خبری دیگر، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری اعلام کرد که این گروه اصولگرا برای حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرط مهمی دارد که این شرط موفقیت دولت در موضوعات اقتصادی است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، محمد رضا باهنر روز دوشنبه در نشستی از رسانه‌ها خواست که فضا را انتخاباتی نکنند و اعلام کرد که جامعه اسلامی مهندسین و جبهه پیروان خط امام و رهبری از دیماه موضوع انتخابات ریاست جمهوری آینده را بررسی می‌کنند. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی شنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofardo.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتر رو بخونید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و در این مجله تا 10:30 شب در ایران درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. تنش و اعتراض در برخی شهرهای آمریکا ادامه دار شده است. ایران بیانیه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو درباره برنامه موشکیش را بی اساس خواند. و این بار عقاب‌های آزادی کردستان شرق مسئولیت حمله به خودروی حامل یک نماینده مجلس را بر عهده گرفت. همراه ما بمانید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. در چند شهر آمریکا در جریان ادامه تظاهرات علیه کشته شدن دو مرد سیاه‌پوست و اعتراض به ترور 5 مأمور پلیس در دالاس ایالت تگزاس در هفته گذشته 10 تن بازداشت شدند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که در پی رویدادهای مرگبار هفته گذشته تنش بین شهروندان سیاه‌پوست و نیروهای پلیس در برخی شهرهای آمریکا بالا گرفته است. بشنویم بیشتر در گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
در شهر باتون روش، پایتخت ایالت لوئیزیانا، روزهای شنبه و یک شنبه گذشته 10 تن از تظاهرکنندگان معترض به رفتار خشونتبار پلیس بازداشت شدند. اسوشیتد پرس میگوید که تا یک شنبه شب بیش از 120 تن در لوئیزیانا بازداشت شدند. تظاهرات که از روز جمعه گذشته آغاز شده در اعتراض به کشته شدن آلتون استرلینگ 37 ساله در مرکز ایالت لوئیزیانا و فلاندو کاستیل سیاه‌پوست 32 ساله در نزدیکی شهر سمپول ایالت مینوسوتا صورت می‌گیرد و در برخی از تظاهرات مردم شعار می‌دهند تا هنگامی که عدالت اجرا نشود صلحی در کار نخواهد بود. کشته شدن 5 مأمور پلیس نیز در روز آدینه گذشته بر تنش‌ها دامن زد و موجب واکنش‌های تند رئیس جمهوری و سایر مقامات ارشد دولت آمریکا شد. باراک اوباما اندکی پس از رویداد مرگبار شهر دالاس ضمن دفاع از آزادی اعتراض‌ها افراطی‌گری را مورد نکوهش قرار داد و گفت تمامی کسانی که نسبت به مسئله تیراندازی پلیس و تبعیض نژادی در سیستم دادگستری نگرانی دارند با ترویج درست، جدی و احترام‌آمیز رویدادها می‌توانند جامعه آمریکا را برای یک دگرگونی واقعی در رفتارهای اجتماعی یاری دهند و این هدف نهایی ماست. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به اتفاق سلف خود جورج دبلیو بوش در یک گردهمایی در دالاس شرکت می‌کند. اسوشیتد پرس در گزارشی می‌گوید که تنش بین شهروندان سیاه‌پوست و پلیس در پی رویدادهای هفته گذشته بالا گرفته و در شهرهای گوناگون از ممفیس ایالت تنسی تا لس‌آنجلس کالیفرنیای جنوبی و از سمپل در مینوسوتا تا پورت سموث در ویرجینیا و سایر شهرها مانند اتلانتا و کولومبیا در کارولینای جنوبی ضمن راهپیمایی و تظاهرات دست به راهبندان شاهراها و خیابانها زدند. افزایش تنشها در آمریکا همچنین مبارزات انتخابات ریاست جمهوری را تحت شعاع قرار داده است. دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواه، ضمن تقبیح حمله علیه ماموران پلیس در دالاس هشدار داد که کشور به اختلافی غیرقابل پذیرش دچار آمده. او خواستار همبستگی با نیروهای پلیس شد و گفت تمام آمریکاییان حق دارند که از یک زندگی توأم با امنیت برخوردار باشند. دونالد ترامپ همچنین با اشاره به کشته شدن دو مرد سیاه‌پوست در هفته گذشته تاکید کرد که برای تامین امنیت اجتماعی کارهای زیادی باید انجام شود. هیلری کلینتون، کاندیدای دموکرات، نیز در یک گفتگوی تلویزیونی با CNN خواستار مبارزه با تبعیض نژادی و احترام شهروندان به نیروهای پلیس شد و گفت سفیدپوستان باید به خواستهای مشروع سیاه‌پوستان به دیده احترام بنگرند. او همچنین بر لزوم یک دستورالعمل ملی بر رفتار 18,000 سازمان پلیس در آمریکا تاکید کرد و گفت که در این سازمان ها هستند پلیس هایی که از آموزش کافی برای مدیریت شرایط جدی و بحرانی برخوردار نیستند. رسانه‌های آمریکا و خبرگزاری‌ها جملگی بر تنش‌های موجود در شهرهای گوناگون تاکید می‌کنند.
گزارش همکارم نادر صدیقی را از واشنگتن می‌شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در واکنش به بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ورشو و طرح برنامه موشکی جمهوری اسلامی، در این بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی نگرانی‌های ناتو از برنامه موشکی تهران رو بی اساس خوند. یک مقام وزارت خارجه توانایی‌های موشکی ایران رو صرفاً در چارچوب برنامه‌هایی به گفته او مشروع دفاعی جمهوری اسلامی خواند که به هیچ وجه برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است. بشنویم بیشتر از جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نگرانی مطرح شده در بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پیرامون برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران را مردود و آن را تکرار ادعاهای به تعبیر وی بی اساس گذشته خوانده است. به گفته آقای باقری، توانایی‌های موشکی جمهوری اسلامی صرفاً در چارچوب برنامه‌های به گفته او مشروع دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و به هیچ وجه برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرده است که برنامه موشکی ایران هیچ گونه ارتباطی نه با برجام و مذاکرات هسته‌ای دارد و نه ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. در بند 68 بیانیه پایانی اجلاس سران ناتو که در ورشو پایتخت لهستان برگزار شد، ضمن حمایت از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 از توسعه موشک‌های بالستیک و همچنین ادامه آزمایش‌های آن از سوی ایران اظهار نگرانی شده است و این آزمایش‌ها مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت ارزیابی شده است. روز پنجشنبه گذشته هم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بیانیه دولت به مناسبت برگزاری اجلاس ناتو در ورشو در پارلمان آلمان انتقادها و نگرانی روسیه از استقرار پدافند موشکی ناتو را نادرست خواند و ایجاد سپر موشکی در جنوب اروپا را از جمله با خطر حملات موشکی احتمالی ایران توضیح داد و گفت:
ایران در تضاد آشکار با تصمیمات و مقررات شورای امنیت سازمان ملل برنامه موشکی خود را با شدت دنبال می‌کند و قرارداد تاریخی وین برای مهار برنامه هسته‌ای ایران هم تغییری در این سیاست نداده است.
حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، درباره موضع‌گیری وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه ناتو به رادیو فردا میگوید گفته‌های مقام‌های ایرانی مبنی بر اینکه آزمایش‌های موشکی ایران در تضاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست تا اندازه قابل قبول است.
اظهارات صدر اعظم آلمان در واقع تکرار اظهارات باراک اوباما در اوج مسائل هسته‌ای بود که حتی در پراگ رو به زبان آورد که ما سپر دفاع موشکی اروپا رو داریم برقرار میکنیم در ارتباط با تهدیدهای ایران، ولی با توجه به برجام این تهدیدها تا حد بسیار زیادی مرتفع شده و بنابراین صحبت‌هایی رو که سخنگوی وزارت امور خارجی ایران داره به زبان میاره، اینی که این در تضاد با قطعنامه 2231 نیست، تا حد بسیار زیادی وارده. ایران آزمایشات موشکیش رو داره انجام میده در ارتباط با تهدیدهایی رو که احساس میکنه و این موشک‌ها قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای رو واقعا ندارن و در ضمن اون چه که در قطعنامه 2231 اومده درخواست از ایران، به همین جهتی که دبیرکل سازمان ملل هم بانکیمون هم گفته که ما از ایران میخواهیم، در یک خواسته است. ولی به باور من با توجه به موضعی رو که به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران دارن که آزمایشات موشکی دست اونهاست و یک موضع تقابلی است در ارتباط با دیگر کشورها به ویژه آمریکا، بنابراین قطع آزمایشات موشکی به باور من امکان پذیر نیست و ایران کماکان به این آزمایشات خودش ادامه میده و در این حال مثل همیشه ادعا میکنه که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای رو ندارن که ندارن.
خبرگزاری رویترز هم هفته پیش از یک گزارش 6 ماهه بانکیمون دبیرکل سازمان ملل خبر داد. در این گزارش به نوشته رویترز، دبیرکل سازمان ملل از ایران خواسته است تا از آزمایش موشک‌های بالستیک خودداری کند، چرا که به گفته دبیرکل سازمان ملل چنین آزمایش‌هایی با روح سازنده توافق هسته‌ای سازگار نیست و تنش در منطقه را افزایش می‌دهد.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید. 22:15 در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید و پیام هاتون رو برای ما بذارید. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای خامنه‌ای، نفرمایید که سیاست ما درباره آمریکا هیچ تغییری نمی‌کند. بگویید که مغازه ما درباره آمریکا تغییری نخواهد کرد، چون این مغازه را شما نمی‌توانید ببندید. این مغازه را اگر ببندید دیگر جواب مردم را ندارید. بگویید آقای خامنه‌ای، این مغازه باید باز باشد.
متاسفانه ثروت‌های ملی ایران تبدیل شده به یک گوسفند قربانی و فرقی نمی‌کنه اصولگرا و اصلاح طلب و افراد وابسته به رهبری و حزب الله لبنان. خلاصه هر کسی که در نظام در هر پوستی هستن دارن میلیارد میلیارد پول به بهانه دین اسلام به تاراج میبرن و ما مردم گرسنه هم نشسته ایم و فقط از رسانه ها میبینیم و میشنویم.
آقای خامنه ای، ظلمی که شما به این مملکت و به این ملت میکنید بر کسی پوشیده نیست. بیایید و دست از این ظلم بردارید، روزی پشیمان خواهید شد.
آقای رهبر جمهوری اسلامی، شما که تشریف میارید میگه که ما اعتماد مردم رو با اعتماد جذب کنیم و اعتماد مردم برای ما مهمه و این حقوقای اونچنان هم میلیونه میگیرن، آیا قبلا نمیدونسته که اینا همچین حقوقای میگیرن؟ کل آخوندا این مملکت بردن و چاپیدن، حالا شما میاد میگه اعتماد مردم رو جلب بکنیم. خیلی راحت اعتماد مردم رو جلب بکنیم، برنامه درست بکنه، یه اشخاص مورد اعتماد مردم رو بگید، خود مردم تعیین بکنن، از اول بگین آه برنامه از کجا آورده رو اجرا کنید.
روزنامه خراسان نوشته بود که یه پسر بچه 8 ساله در شهرستان قوچان خودمان 8 فقره دزدی کرده. یعنی چی دزدی؟ دوچرخه دزدیده. ای که هنوز 8 سال چه داره دوچرخه مدوزه، واقعا این آینده ای چی میشه بعدن؟ بعد ما میریم بو خاوری بیچاره میگیم چرا تو دزدی کردی، بو فاضل خداداد میگیم، با آقای زنجانی میگیم، اینا چون دارن واقعا این آب از سرچشمه گل آلوده. اینقدر که از اول اینا سر منبر صحبت میکنن هر کی دزدی کنن برای جهنم، هر کی خوبی کنن برای بهشت. اینا که از ما همه گیمان بیشتر سواد دارن. اگر بهشتی باشن اینا میدانن، اگر جهنمی باشه اینا میدانن. لابد نیست که اینا دارن کار میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران به دنبال حمله به خودروی حامل یکی از نمایندگان مجلس و عده‌ای از مسئولین محلی که منجر به کشته شدن 2 نفر شد، قائم مقام وزارت کشور اعلام کرد که تاکنون تحقیقات درباره عاملان این حمله به نتیجه دقیقی نرسیده است. از سوی دیگر گروهی به نام عقاب‌های آزادی کردستان شرق که خود را شاخه نظامی حزب آزاد کردستان معرفی کرده، مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته و گفته این حمله به تلافی کشته شدن فرزندان ملکشاهی انجام گرفته است. در هفته‌های گذشته چندین درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و اعضای حزب دموکرات کردستان ایران نیز روی داده که منجر به کشته شدن تعدادی از نیروهای هر دو طرف شده است. همان سیدی تحلیلگر مسائل کردها در منطقه در آغاز گفتگویی با جمشید زند میگوید یکی از دلایل تحرکات جدید در کردستان ایران ناشی از فشاری است که از طرف هواداران حزب کردستان ایران بر رهبری این حزب وارد می‌شود. همان سیدی:
به نظر من این تحرکات که از طرف حزب دموکرات کردستان ایران شروع شد پاسخی بود که قبل از همه حزب دموکرات میبایست به اعضا و به هواداران و به توقع و فشاری که از طرف بدنه این حزب وارد بود داده میشد. اونها بیش از 20 سال بود که به خاطر حفظ منافع اقلیم کردستان همه فعالیت‌های مسلحانه خودشون رو به تعویض درآورده بودند، ولی ادامه این شرایط برای اونها دیگه ممکن نبود. حالا تا چند روز موفق میشن این موضوع دیگری است و باید در آینده ببینیم که این حرکات ادامه خواهد داشت یا اینکه متوقف میشه.
و حمله اخیر هم که شده به خودروی یکی از نمایندگان مجلس و چند تا از مقامات محلی، گروهی به اسم عقاب‌های آزاد کردستان بیانیه دادن و مسئولیتش رو بر عهده گرفتن. این گروه رو چه کسانی تشکیل میدن، چه تفکراتی دارن و چقدر فعالیتشون در مناطق کردنشین گسترده هست؟
این گروه به صورت غیر رسمی خودش رو شاخه درون کشور ایران میبینه از حزبی به اسم پارت آزادی کردستان یا حزب آزادی کردستان که به اختصار پاک گفته میشه. تا کنون خود پاک مواضع این گروه رو تایید نکرده و از طرف دیگه سایت تابناک داخل ایران هم پژاک رو به عنوان منبع این حمله معرفی کرده. پژاک هم تا کنون عملیات رو تایید نکرده. این اولین باره که گروهی به این اسم همچو عملیاتی رو به عهده میگیره، ولی بسیار شناسامدار نیست. یعنی نمیشه به قاطعیت گفت که این تشکیلات چه مشخصاتی داره و آیا ارتباطش با حزب پاک یا همان حزب آزادی کردستان چه اندازه موثق هست هنوز تایید نشده.
آقای سیدی، حدود 400 نفر از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در کردستان ایران نامه سرگشاده‌ای نوشتن و خواهان این شدن که به تنش‌ها پایان داده بشه در مناطق کردنشین و گفتن که آرامش بهترین گزینه ممکن هست برای حل مشکلات منطقه. و از طرف دیگه حزب دموکرات کردستان ایران هم گفته که درگیری‌های به وجود اومده در دفاع از خود بوده، نه اینکه اینا حمله ای رو صورت داده باشن. آیا به نظر شما تنشوار شدن این مسئله در منطقه و اتفاقاتی که در مناطق کردنشین سوریه، عراق و ترکیه میفته میشه با هم ربط داد که یک جریان جدیدی در حال پایگیری هست؟
برای به نظر من ارتباط هست بین تحولات کردستان سوریه، کردستان ترکیه، عراق و کردستان ایران. فشاری از طرف بدنه و اعضای حزب دموکرات بود که میبایست ما هم تحرکی داشته باشیم. بخشی از این فشار در اثر مشاهده همین تحولاتی که کردها در سوریه، در کردستان عراق در سوارتایی که داشتن، جنبشی که در حال حاضر چه مسلحانه چه به صورت مدنی در کردستان ترکیه در جریان هست، مجموعه اینا از جمله و همچنین 20 سال رکود نظامی حزب دموکرات این فشار رو ایجاد کرده. به نظر من این مسائل به هم مرتبط هستند و ممکنه ادامه هم داشته باشه. حالا به چه جهتی حرکت میکنه قابل پیش بینی نیست، ولی حجم فشار چنان هست که به نظر من این حرکت ممکنه ادامه داشته باشه.
شاهد هستیم که در مناطقی که شما بهش اشاره کردین، در اقلیم کردستان عراق که سالهاست حکومت خودمختار و مستقل خودشون رو دارن، چند ماه پیش هم کردهای سوریه اعلام استقلال کردن در بخشی از منطقه که تحت کنترلشون هست و یک سالی هم هست که شاهد زد و خوردهای شدید و خونبار در مناطق کردنشین ترکیه هستیم، ولی کردستان ایران و مناطق کردنشین تا حالا عموماً آرام بودند. آیا باید انتظار داشت که در کردستان ایران هم تحرکاتی به این شکل شاهدش باشیم؟
نه لزوماً به این شکل. در واقع میشه گفت در این 20 سال رکود نظامی یا تعلیق نظامی هیچ حرکت رفرمیستی، هیچ اصلاحی، هیچ تحول مثبتی در جهت اصلاح وضع اقتصادی اجتماعی دیده نشد. هنوز هم دیده نشده. هنوز هم اگر واقعاً حرکتی در داخل ایران به صورت مسالمت‌آمیز صورت بگیره، حکومت جمهوری اسلامی به نظر من اگر بتونه شرایط کردستان زنان ایران رو تحولی ایجاد بکنه و به بهبود شرایط سیاسی اقتصادی کردستان ببرده، به نظر من باز در کردستان ایران میتونن که کارهایی رو بکنن و حتی خود حزب دموکرات هم بر مبارزه مسلحانه تاکید نخواهد کرد به هر شرایطی و تحت هر موقعیتی. در واقع ناکام بودن تلاش های اصلاح طلبانه در دو دهه گذشته همزمان شده با 20 سال انتظار و تعلیق مبارزه مسلحانه حزب دموکرات. به نظر من اگر که تحولی در داخل کشور صورت بگیره، مبارزه مسلحانه حزب دموکرات کماکان میتونه به مانند سابق معلق بشه و منتظر دستاوردهای به صورت دستاوردهای سیاسی و مدنی باشیم.
همان سیدی ترگر مسائل کردها گفتگویی بود با همکارم جمشید زند.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 1100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
22:25 دقیقه در ایران ما رو میرسونه به بخش پایانی این مجله شبانگاهی، ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آبان ماه سال 91 بود که ماموران اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به محل کار دو شهروند بهایی اهل کرج آنها را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. بازداشت شهروندان بهایی در این سالها البته چندان دلیلی هم نمی خواهد. همین که بهایی باشی و دستورات این آیین را به جای آوری دلیل کافی برای بازداشت، بازجویی و حکم و زندان وجود دارد. کامران قیصر و افشین سید احمد دو شهروند بهایی اهل کرج بودند که در آن آبان ماه بازداشت شدند. افشین سید احمد در مجموع بیش از یک ماه را در بازداشت و تحت بازجویی در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند تا اینکه با تکمیل پرونده اتهاماتیش توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده این شهروند بهایی اهل کرج در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و همچنین اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شد. افشین سید احمد در آن دادگاه به تحمل 36 ماه حبس محکوم شد. اعتراض به حکم دادگاه بدوی برای این شهروند بهایی نتیجه‌ای نداشت و حکم اولیه در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. به رغم قطعی شدن حکم صادره در دادگاه تجدید نظر، زمان اجرای حکم به آینده نامعلومی موکول شد. در تیر ماه سال 95، افشین سید احمد با تماسی تلفنی برای ادای پاره‌ای از توضیحات به دادسرای مقدس مستقر در اوین فرا خوانده شد، اما مراجعه این شهروند بهایی به دادسرای زندان اوین برای پاسخگویی با بازداشت او همراه شد. آقای سید احمد پس از مراجعه به دادسرای مقدس در اوین دریافت که او را برای اجرای حکم 3 سال حبسش به زندان فراخواندند و او بدین ترتیب بدون اطلاع قبلی به زندان اوین انتقال یافت. پس از انجام امور اداری ثبت نام او در زندان اوین، افشین سید احمد به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت تا در کنار دیگر همکیشان بهایی خود دوره محکومیتش را در این زندان بگذراند. افشین سید احمد پس از انتقال به زندان رجای شهر کرج چند روزی را در قرنطینه این زندان گذراند و پس از آن به سالن 12 زندان رجای شهر کرج انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به این برنامه ایمیل بزنید با آدرس ملاقات@radiofarda.com. این ملاقات ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی دوشنبه شب در رادیو فردا. اما اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای متنوعی رو از جهان سیاست، اقتصاد، اجتماع و ورزش و هنر مطالعه بکنید. اگر هم با مشکل فیلترینگ روبروید و در ایران هستید به ما ایمیل بزنید و نرم افزار سایفون 3 رو دریافت کنید. ایمیل هست proxy@radiofarda.com. هانا کاویانی هستم و دوشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.